قدم پری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندز کیپی، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925 392 50 50، 925 392 50 50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام
بفرمایید.
حال شما خوب است؟
من خوبم، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، اول ابتدای صحبت همی تشکر داشته باشم بابت تمام آگاهی بخشی که شما به جامعه ایرانی دادین و تغییر دیدگاهی که واسه من ایجاد کردین. آقای دکتر
لطف دارید جان.
آقای دکتر، من هفته گذشتم تمام خیفتم و متاسفانه ابتدای صحبت هم بد شد. 27 سالمه، دانشجوی دکترا هستم، بعد 9 سال ازدواج کردم، همسرم 36 سالشونه، ایشون هم پزشک هستن و تخصص دارن. آقای دکتر، حالا هر جور دیدین لزوم داره شما سوال بپرسین، شما سوال بپرسین.
فرزندی که نداری؟
نه آقای دکتر، فرزندی نداری.
به من بگید هر دو فرزند چندم هستی؟
من فرزند دوم خانوادمون هستم.
از چند تا؟
از سه تا. برادر بزرگتر دارم و خواهر کوچکتر که فاصله سنی ما با هم دیگه دو ساله. بعد همسرم هم فرزند اول خانوادشون هستن، فاصله با برادر بعدیشون 1 ساله و با خواهر بعدیشون 5 ساله. آموزش خودم باید شروع کنم.
لبنان بگی چه خبر است بینتون عزیز؟
خبرهای خوبی نیست آقای دکتر. حقیقتش ظاهر امر همه چی آرومه، همه چی خوبه، ولی متاسفانه از درون یا آشوبه که من از زمان که با شما آشنا شدم دیدم که واقعا نه تنها آشوبه که بلکه یک ویرانه است که من در اون زندگی میکنم. آقای دکتر، ما مدت طولانی ابتدای ازدواج، یعنی ابتدایی که با هم آشنا شدیم، عقد بودیم، و متاسفانه طبق رسوم ایرانی ها که یه سری عادت غلطی برای دوران عقد دارن ما همینجور پیش رفتیم. یعنی به صورتی بود که نه همسر هم دیگه بودیم نه فرزند خانواده بودیم. خیلی مدت طولانی سرگرم بودیم چون داشتم درس میخوندم و منم دیگه 18 سالم بود که ازدواج کرده بودم. دیگه کم کم خودم سرگرم و درس دانشگاه کردم و این میان آیا دکتر اولین مشکلاتی که پیش اومد که توی ذهن من چراغ خطر بود. ولی متاسفانه به خاطر دیدگاه بسته تو ایران اینا رو همیشه میوشتم منباب این که تو همه زندگی ها مشکل هست. این بود که من همسرم قرص یه افسردگی مصرف میکردن و من نمیدونستم. بعد من قرص یه افسردگی رو توی کیف همسرم دیدم، گفتم که این قرص مصرف میکنیم چیه؟ گفتم که یه داروییه برای تقویت میخوام. بعد که من اسمش رو سرچ کردم اون زمان اصلا آگاهی نداشتم. گفتم یه قرص یه افسردگی دستم راحتش گفتم قرص یه افسردگی مصرف میکنیم. گفت که آره بعض وقتی که استرس پیدا میکنم استراحت پیدا میکنم این قرص استفاده میکنم. دیگه برای من خیلی مهم نبود چون این زمان ابتدای عقدمون خیلی حس داشتم شما خیلی شخصیت احساساتی بود، اهل شعر بود، اهل ادب بود، همه سختی ها و مشکلات رو چون روی خیلی مقاومی داشتم و همه رو رد میکردم.
چه مشکلات اون زمان بود؟ نصب کنید فقط موضوع خوردن قرص ایشون بود موضوع شما بود یا به تبع اون یه مقدار موضوع دیگه هم در میانتون بود همونی که دو سال اول؟
خیلی موضوع دیگه بود آقای دکتر. از جمله که خانواده‌شون فوق‌العاده کنترل کننده بودن به گونه‌ای که مثلاً من همون یک ماه اول عقد متوجه مسئله شدم. ما یه مدت خیلی خوب بودیم با هم خوشحال بودیم بعد واکنشی که دیدیم از خانواده‌شون که دیگه خوشی بسته خوشی رو بذار کنار الان دیگه بعد درس ادامه بدیم. خونه خیلی برای من سخت بود مثلا ولی با اینها چون احترام خانواده برای مهم بود و آدم اهل درگیری نیستم آقای دکتر کلن.
نه بذار من بفهمم اتون. نه ببین عزیز پس بگیم به شما که 18 سالتونه رفتید توی ازدواجی با یه آقایی که اونم 26-27 سالشه بعد موضوع این باشه که بگن حالا دیگه خوشی بسته برید درس خوش رو درس بخونید ولی وقتی شب دو نفری با هم هستید چه دلیل داره که با هم خوب و خوش نباشه؟
وقتی شب دو نفری آقای دکتر شام هستیم حالا که میخواییم کامل من بشناسیم و کامل حس اونجا من بگم
تلفنتون کاری میتونید بکنید صداتون شفافتر از این باشه چون خیلی بده.
متاسفانه من حد اکثر تلاش همون کردم
اوکی عزیزم نه دست اوکی نه شمرده تر صحبت کنید ممنون میشم جان.
آها آره دکتر بعد مثلا به چه صورت بود؟ من اولا یه دختر 18 ساله هیچ درک و شناخت و مهارتی از زندگی نداره و فقط به سبب اینکه من این حس و احساس داشتم حس خیلی خوبی داشتم از اون لحظات ولی متاسفانه مثلا توی رابطه جنسی من به خاطر فکر و عواید اشتباهی کس دادم میگه باید صبر کنه مثلا برای شب عروسی. خب خیلی چیزای اینجوری رابطه رو اون اول استارتش رو صحیح نزدیم. بعد همسرم هم این حین توی رابطه جنسی خود استرس و استراب داشتم خب و منم چون قبل هیچ درک از این مرد نداشتم که بدونم این یه مشکلی یعنی اینو اگه رفع نشه خب مشکل ساز میشه چون این استرس و استراب طول روزشون به شبم انتقال پیدا میکرد. نمیدونم
واضح اینو بسنم. آره آخه ایشون پزشک بودن اون اندازه رو درباره این موضوع نمیدونستن؟
خب پزشک بودن آقای دکتر این اندازه نه. حالا این مشکلات ما به چه صورت بود؟ خانواده فوق العاده کنترل کننده بودن که دوران بلوغ کودکیشون هم خیلی سال از اجتماعی سالم بارشون بودن ولی از روحی بیمار کردن بچه هاشون با کنترل خیلی شدید جوابتشونه که محدود می کردن به گونه می زن. همسر من تا 25 سالگی با هیچ دختری رابطه دوستی نداشتن یعنی دوست دختر یا مثلا رابطه احساسی نداشتن و این بار شده بود که هیچ شناختی از این روابط نداشته باشن و منم با این مسئله استرابشون که مشکلی نداشتم میگفتم طبیعیه چون منم هیچ درکی از یه رابطه موفق و سالم نداشتم تو اون سن کمایی دستم. اینا یه سر مشکلات به این صورت بود مثلا در من نفر اول زندگیشون نبودم اون زمان خیلی احساسات خرجم میشد، ولی اگه جای نظر خانواده بود نظر خانواده به من ترجیح داده میشد آقای دکتر. بعد همه چیز به یه ساعت پیش رفت که مدت طولانی وقت گذاشتم برای درسشون، برای که بتونن ارتقا برای امتحان مثلاً تغییر وضعیتشون قبول شن. و من این زمان خودم سعیم دیگه اینجوری بخوام بگذرونم، خودم سعیم درس خوندن کردم و ولی وقت و انرژی رو برایشون میذاشتم، ولی ایشون روز به روز استرسشون بیشتر میشد برای درس و همین زمان میذاشت چون که رسید به مرحله پس از چندین سالشون امتحان رو قبول شدم و امتحانی که قبول شدم توی انتخاب شهر و رشته اونا دیگه هیچ نظری از من نپرسیدن، با اینکه فوق العاده خودشون برام احساساتی جریان میدادن.
به من بگید که شما چه مدت بعد از عقدتون ازدواج کردیم؟ چند ساله بودید که ازدواج صورت گرفت؟
5 سال، 5 تقریبا 6 سال بعد از عقدمون.
یعنی تقریبا شما 24 5 ساله بودی؟
بله آقای دکتر.
چه زمانی رفتید زیر یه سقف و با هم زندگی کردید؟
چون فاصله پیش می اومد مثلا خانواده خونه هم دیگه می رفتیم، پدر مادر هم دیگه اینا، ولی برای زندگی مشترک دقیقا همین 5 سال و نیمی که خدمتتون عرض کردم. بعد این زمان گذشت و من به حاشیه نمیرم دیگه، یک مشکلات دیگه بود که این مشکلات خیلی بد و قابل بیان نیستن که مخشوش بذارم، تن که شون قبول شدن رفتن یه شهر دیگه و اون زمان که باید اقدام میکردن مثلا برای این که به دنبال این باشن که حالا دیگه زندگی مشترکمون رو شروع کنیم اینا، یک بحث خانوادگی پیش اومده، یه فاصله افتاد، یه بحثی بین ما خانواده ها پیش اومد باز بین من و ایشون. بعد خانواده با هم بحث کردم و متاسفانه به خاطر همون خانواده گسترده‌ای که شما میگین این بحث ما میکنی سرعت پیدا کرد و این من بایشون گفتم شما باید بیاییم تکلیف زندگی معلوم کنیم دیگه، باید بیاییم سرخونی زندگی و متاسفانه گفتم که زمان این نیاییم اینجا من دیگه جواب نمیدم و باید بلنش بیایی و حضوری خانواده هم نه خود تصمیم بگیری و به صورتی که 2 ماه و 3 ماه قراری هر روز منتظرشون بودم میان و ایشون فشار کاری رو بهونه کردن و نیومدن.
یعنی شما اصلا دیگر ندیدی؟
نه چون 2-3 ماه اصلا ایشون نیومدن، همش میگفتم من کار دارم درستم نمیشه، منم خوب بخونادم گفته بودم ایشون میان من نمیتونم دارم، همه میگفتن دیگه بسته چون این همه صبر کردی چون این همه مدت منتظر بودی که ایشون قبول شه، خب الان ایشون باید بیاد. با این حال
بیاد برای چی عزیز؟ بیاد برای چی؟ برای که زمان عروسی رو مشخص کنی؟
از زمان برنامه رو مشخص کنیم، زمان عروسی رو مشخص کنیم، من کجای این زندگی بودم آقای دکتر؟ یعنی منم دیگه پایین این زندگی بشم، همش درس نباشه، همش کار نباشه، ولی متاسفانه نیومدن و درس بهونه کردن اینا، من خودم رفتم شهر ایشون، رفتم و دلتنگ بودم و دیگه صحبت کردم گفتم باید بیا اینا دیگه دلخوری ها بزنی کنار، چون آدم ضعیفی نبودن هیچ وقت زندگی و وقت تموم شد بین خانواده ها، بین خودمون هم ظاهرا دیگه هیچ دلخوری نبود و قرار این شد که چند ماه بعد بیان و دیگه تکلیف رو مشخص کن. این حین من متوجه یه سری پیام تو گوشی هایشون شدم، یعنی مدت که قهر بودن ظاهرا و دلخوری بود یه سری پیام توی گوشیشون دیدم، مثلا با این صورت که درد دل کرده بودن، بعد مظلومیت خودشون رو به سری از همکارا و خانوم بودن اینا عنوان کردستم و یه چیز پیام بودم، من دیدم اینا به چندی نفر بودن، یه سری پیام دیدی که من دیدم به یه خانم عنوان شده که چه مثلا تو اصلا نمیتونی جذاب صحبت کنی و تو اصلا نمیتونی اونجوری که باید جلب توجه منو کنی، یعنی حالا نمیتونم خیلی بازیشون کنم واجه های سنی نیست، ولی اینجا پیام هایم بود که من گفتم که هر چیزی توی مدت پیش اومده چون من خیلی بهشون اطمینان داشتم، پیش اومده از بزار کنار دیگه استرس و استراب و افسردگی و همه اینا رو بیه درمان کن در سر زندگیمون دیگه خیلی طولانی شده و من خسته شدم دیگه نمیتونم اینجور شرایط رو تحمل کنم دیگه، ظاهرا چیزی ازش مانده تا من ندیدم. تو این چیزی چند ماه بعدش گذشت و متاسفانه این فاصله ما همه فاصله مکانی از هم دیگه داشتیم، و یه مدت سالم گذشت و دوباره من متوجه سری پیام دیگه شدم، مثل این سری متوجه سری تهدیدار شدم از طرف یه خانم دیگه. و توی مدت دوی از این خانمهای قبلی که رابطه نمیدارم تموم شد و جدی دیگه نبود، یه خانمی وارد رابطه شده بودم باشون که ایشون یکی از همکارشون بودن و علاوه بر رابطه احساسی درد دل مظلومیت با هم وارد رابطه جنسی هم شده بودن و من این از طرف خود اون خانم فهمیدم. اومدن به تحقیق میکردن و گفتم خب تو که میگی. بعد من به همسرم گفتم، همسرم گفت نه چیزی نبوده، اینا یک چند تقریباً 7-8 ماه قبل از ازدواج عروسیمون این اتفاق افتاد.
اون خانم چند سالشون بود؟
اون خانم هلوش آقای دکتر 30 سالشون بود، 32 سالشون بود، درست نمیدونم.
چه مدتی بود با هم آشنا بودن؟
تقریبا تا اونجایی که من متوجه شدم حداقل 3-4 ماه حداقل اینا رابطه با هم داشتن و رابطه هم اولش به این صورت بود که همسرم درد دل کرده و که همسرم منو تنها میذاره، اونم درد دل کرده بود. بعد دیگه با مظلومیت همسر من شروع شده بود، کم 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 رابطه احساسی شده و به رابطه جنسی هم بینشون، یعنی رابطه جنسی هم با هم داشتن. کمتر هم حتی اول من دیگه گفتم حتی رابطه احساسی هم کتمان میکرد چه بسه به بقیه چیزا، ولی این خانم چون این شرایطی که برش پیش اومده بود اومده بود تهدید و کار به این مسئله ندارم دیگه. همسرم اولش کلن کتمان میکرد، بعدش هم گفت که بوده و اشتباه کردم، معذرت میخوام، مال دوری تو بوده، مال هر چیزی بوده، هی گریه هی خواهش یه که اشتباه از طرف من بود و تو ببخش و تو بزرگواری کن و تو خانمی کن، همجوری که تا الان تو صبور بودی، تو زندگی با من خیلی سخته. همیشه آقای دکتر ما به مرحله که میرسیم میخوام حرف بزنیم یا من عصبانی میشم، تو حق داری، تو زندگی با من سخت، زندگی با یه پزشک خیلی استرس داره، من آدمی هستم که تو زور میکردم. خب منم آدم فوق العاده آرومی هستم، کسی که اینجور با هم صحبت میکنه حل اطلاع میشم.
خب حالا بزن از سب کنه زن بزن ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با هم ادامه شنگ رجوان با ما بشه.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنیم.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of conviction regarding the outcome of any legal matter.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
شیمانیو
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
اسیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس طعم اصیل ایرانی. الماس.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جانم، با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید.
آره آی دکتر، دیگه تا اینجا رو پیش رفتم صحبت هایی که من این جریان متوجه شدم، بعد دو سه هفته خواهش هایشون بود، من به خانوادم چیزی نگفتم و ولی ایشون به خانوادهشون گفتن و خانواده رو درگیر کردن که منو راضی کنن، از دل من در بیارن و متاسفانه دوتا همیشه که خانواده فوق‌العاده باهوش و پرسیاستی جلوی روی من بود، یعنی خانوادهشون فوق‌العاده.
بیا خیلی وارد جزئیات نشیم چون من چهار نفر دیگه دوستان رو هم رو خط دارم، بسیارم از اروپان جان.
بعد تا اینجا بعد از این مدت من پذیرفتم که من حتما ایشون اشتباه کردم، خب بخشیدم ظاهرم، خودم مطلب کندم، کتاب کندم و بخشیدم که ایشونو که خیانت بوده، یه چیز گذرا بوده و دیگه تمام و ازدواج کردیم. ولی از این موقع من حس بد تو دلم بود نسبت به خودم، نسبت به آدم ها، نسبت به اطمینانی که داشتم. این مدت دوباریشون سرگرم درس بودن، استراب استرس داشتن به گونه که خودشون های اعتراف میکن، میگفتن تو شخصیت نرمال داری ولی متاسفانه من شخصیت استرسی استرابی دارم. من این ویژگی ما شخصیت استرس استرابیه دیگه، تقریبا یه چیز خیلی مسخره که من نمیدونم خیلی عنوان مسخره، طلاق عاطفی تو دلم داده بودم ایشونو، دوستشون داشتم ولی ساده، یه آدم خوب همین، یه آدمی که همراه هم بود و اینکه مدت ها چهار سالم درگیر همینجور زندگی بودم ولی هیچ حس خوشحالی دیگه مثل اون آدم قبلا که شاد بودم نداشتم و حتی توی رابطه جنسی هم آنی دکتر ما تقریبا میشه بگی که رابطه اصلا خوبم، یعنی رابطه خوبی نداره چونشون خیلی خیلی سطح تواناییشون پایینه و خیلی مظلوم نمایی میکنن تو این جریان.
نه یعنی با سرعت ارضا میشن یا نمیخوان یا نمیشه؟
نه با سرعت هست، با سرعت هست،
مثلا به یه دقیقه دو دقیقه میشه؟
نه به چند ثانیه نمیرسه آقای دکتر، 63 یا 4 ثانیه.
خبان ایشون به عنوان یه نصب کنید، ایشون به عنوان یه پزشک که این مسئله رو به راحتی میشه حل کرد و نرفتن حل کنن؟
نرفتن تقریبا حل کنن تا چون خیلی درگیر درس و امتحان.
درگیر درس یعنی چی عزیز؟
خب یعنی دارم میگم اولویت نبوده براشون.
یه آخه اصلا مسئله اولویت نیست، این یکی دو جلسه است، بعدم یه مدتی تمرینه. ایشون حتما غذا میخوردن، دستشویی هم میرفتن. یعنی چی ایشون درس میکنن؟ بهانه درس هستن یعنی چی هست؟
قبول دارم این دکتر، همه اینا بهانه‌ای بودی که من به عنوان یه زن ایرانی خوبه سردارم.
آخه ازم یه چیزیست که علیه خودشونه، نه مثل اینی که چهار تا میخ تو پای منه و من وقت نکنم اینو در بیارم، تمام عمر ناله بکنم و راه برم.
بله واقعا آیده خب رابطه جنسی کامل و صحیح میشه دیگه، هنوز شاید اونجوری که باید نداریم آیده شد. و الان من به این دیگه من بقیه چیزا رو نمیکنم، چیزا اصلا تقریبا گفتم و الان که مثلا به سطحی رسیدن که درستشون تموم شده، درآمد مناسب کرده، مثلا درآمدشون به جوری هستن که دوست دارن به بقیه خیلی کمک کنن. مثلا یه چیزایی که برای من خیلی عجیبه، مثلا میگم اگه میخوای خیریه کمک کنی خب یه خیریه کمک کن، به اطرافیه چرا اینجوری بدون قید و شرط کمک میکنی؟ این درست نیست. یا خیلی چیزای دیگه که دارن و الان من به مرحله رسیده بودم که من دیگه خودم قید خودم رو زده بودم به خاطر خشمی که داشتم. الان که شما آقای دکتر من یک ماه با شما آشنا شدم، الان فهمیدم که به خاطر خشمم مثلا من یه دوست خیلی آنورمال که یه شخصیت بایپولار بود، وحشتناک آزاردهنده بود، انتخاب کردم به عنوان دوست صمیمی. برای چی؟ برای اینکه شکنجهام میشکنجه که من اذیتم میکرد و من میگفتم عیب نداره، حتما این نیاز به کمک داره، احساس میکردم اینجوری باید خودم آروم کنم. الو
جانم بفخشید بفرمایید.
خواهش میکنم. بعد اینجوری تا اینکه من اخیرا تصمیم گرفتم که با استفاده از شناختی که شما پیدا کردم چه مشاور برم چه روانکاو برم چه روانپزشک، و اونا متاسفانه تو جامعه ایران اصلا اونجوری که باید آدم راهنمایی نمیکنن. من اینم توضیح که از همکلاسیام که میگید از بود من اینجور شکسته شدم، اینجور دارم از درون لذت میشم، کمکم میکرد که برو پیش فلان مشاور. بهشون میگم بیا بریم با هم پیش مشاور، میگه که من مشاور بیام ایراد اول که نه، من بیام پیش مشاورا اونا اونقدری که باید نمیدونن معلومه، بری پیش مشاور به تو میگه نباید به فرد خائن زندگی کنی و خیلی توجیهات دیگه آی دکتر. و الان من مرحله هستم تو زندگی که همش امید و دلخوشی منه که یه بهونه یه اتفاق پیش بیاد جدا بشم. نمیدونم خیلی وضعیت بدی دارم آی دکتر.
نه من متوجه هستم عزیز، البته میدونید به نظر من بر اساس آنچه که شما توضیح میدید همسرتون مسائل جدی روانی داره، یعنی به نظر این هارمونی و هماهنگی لازم نیست. علاوه به عنوان یه پزشک متخصص قرار نیست که مشکل سرعت انذار رو داشته باشن و اینو حل نکنه و بعد حرف این باشه که کار دارم، مرسی که بگم چون خیلی درس دارم نفسم نمیکشم مردم. برای من اون قابل قبول تر بود. اصلا تلاش نمیخواد عزیز من، در آوردن یه میخ از پاک تا
دارو مصرف میکنم اونم پنهانی از من، ولی خب میتونید من نقطه هستم که اینا دیگه
نه سب کنید به من بگید در سب کنید در خانواده پدری و مادریشون درباره بیماری های روانی چه میدونید؟
وسواس فکری، بیماری استراب، استرس، افسردگی، یکی دو یه مورد هم خودکشی داشتن.
خودکشی کی بوده؟
از فکر میکنم پسرخالشون بودم، فکر میکنم پسرخالشون بوده.
در چه سنی بوده میدونی؟
هولهوش 24 سالگی.
نزدم مسئله جدی است، یعنی احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی ایشون دارن. ایشون برن حتما یه ارزیابی میخوان، یه تست شخصیتی میخوان، خودا رو چک کنید و الا میتونید گرفتار بشید. برای که هماهنگی و هارمونی بین تکاری درست، مثل این که فرض کنین چشم من مثلا به اندازه یه بشقاب باشه، یعنی هیچ اندازه خودش حرفایی که شما میزنید راجع بهشون نیست.
دقیقاً آقای دکتر، بعد الان مثلا وضعیتی داره که مثلا اطرافی ها همه ظاهر رو میدونن. خب من متاسفان شخصیت این متاسفان من خوشبختان الان که شما رو میشناسم میگم خوشبختان شخصیتی ندارم مشکلاتم به خانواده رو درگیر کنم، ولی اون برعکس منه، کوچکترین اتفاقی خانواده رو درگیر میکنیم. و الان من خودم میخوام بفهمم کجا ایستادم آقای دکتر. یعنی منم توی این مدت الان یک چند ماه اخیر دیگه قید زده بودم، شاید به قول شما آدم اخلاقیاتشو کم کم میذاره بیره پاپ. مثلا به چه صورت یه رابطه یکی از همکلاسیام که میفهمیدم مثلا مثلا آدم موجهیه به من یا محبت نمیکرد، ولی رابطه همون از همکاری دیگه کم کم داشت بوی زن و مرد میگرفت. منظورم یعنی از اون حالت عادی پش خارج میشد. خب که من خودم با توجه به شناختی که پیدا کردم نسبت به صحبت شما قشنگ نگرش داشتم، گفتم قرار نیست که تو آسیب دیدی یا تو شرایطی هستی خودتو تخریب
کنی. نه، در اونجا که خود یعنی خود تبایی کامل. عزیز، حرفایی که میزنی دختر باهوش و آگاهی هستی، شرایط نامناسبیه، خطرناکه و میتونه مسئله آفرین باشه. وادارشون کنید که برید پروی پیدا کنید یه روانشناس و حتی روانپزشک خوبی، هر کدوم از اینا، ولی روانشناس و روانپزشک تحصیل کرده آگاهی که بتونید برید صحبت کنید. لطفاً سی دی چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید رو تو ایران هم هست بگیرید بشنوید.
من اینو گرفتم و گوش کردم خب، و خیلی چیزا خب متعدد زمان ازدواجم سن کم بوده، بدون شناخت بوده، فاصله، همه اینا نبایدها رو من داشتم خب. ولی یه مسئله دیگه هم تأخیرم بینم، دوباره با یه خانم دیگه که از همکارشون بوده، از روی مظلومیت ها درد دل، من شرایطم سخته، من اینجوری هستم، الانم دوباره کارشون به جوش شده که فاصله مکانی داریم از هم دیگه. من هر بار بهشون زنگ میزنم چطوری خوبی یا میرم پیشش، همش شکایت از خستگی، خستم، نمیکشم، بس افراد توی دینم دارن، یعنی مثلا وسواسای مذهبی هم پیدا کردن که اینا همه آبر.
نه، حالشون خوب نیست. بگذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، و اون سوال اینه، سوال مشکلیه. اگر مسئله جدایی و طلاق مطرح بشه، فکر نمی کنی ایشون فکر کنه خلاص شده؟ نه به خاطر بدیه تو، به خاطر آویزون بودن خودش؟
میدونی همیشه سوال خیلی سختیه خب، ولی میخوام دقیق جوابتون رو بدم. یه بار اومدم ترسان به شما رو به کار بردم، گفتم اگه به گذشته برمیگشتی چه کار میکردی؟ گفت من اگه به گذشته برمیگشتم بازم تو رو انتخاب میکردم یا اصلا ازدواج نمیکردم خب. ولی متاسفانه دوست ترس از رهایی خیلی داره.
خب آخه او داره، او داره عزیز، برای این که آویزونه. آخه به یه تنابی آویزونه که هم میفته هم شما رو با خودش پایین میکشه. اولا مبادا بچه دار بشه.
اصلا آقای دکتر، یعنی شما نمیتونی، من الان شرایط دارم که یعنی دارم با یه خانوادش خیلی تشویقم میکنن، وقتی ناراحتم خودم دارم برام هدیه میخره، یه اینجور چیزایی هم میتونم، ولی متاسفانه این یه میفهم.
نه اینا علائم نه ثبات و قرار نیست، زمینا نشون دهنده یه نگاه غیر واقع بینانه است که با نگرانی یا با یک نوع خوشبینی و امیدواری جا به جا میشه. اصلا علائم خوبی نیست. منو نگران اختلالات جدی روانی ایشون میکنه. آدم باهوشی، آدم توانایی، ولی متاسفانه تعادل روانی رو بر اساس حرفای شما اگر اینا همینه که هست نداره و این کار دستتون میده.
اینا با شدت پایین آقای دکتر، یعنی من چون ایشون نیستم سعی میکنم همه رو حقیقت و باشه. البته یه سری مشکلات هم از طرف من بوده، ولی یه مشکلاتی مثلا چی بوده، اگه ایشون میگفتن که خب یک ماه صبر کنی بعدا ازدواج کنی، من اصرار نمیکردم، یا مثلا یه اینجور چیزایی پیش میاد، ولی چیزایی نبودن که بولد باشه و الان بخوام وقت بقیه رو بگیرم مثلا.
نه متوجهم عزیز. نه آخه عوامل تعیین کننده چیزای دیگه هستن، یعنی اون چیزی که اگر باشه یا نباشه، اون پدیده خواهد بود یا نخواهد بود، خیلی متفاوته با شرایط حاشیه‌ای که بود و نبودش نقشی در بودن و نبودن اون نتیجه نداره. اونها رو متوجه هستم، توانایی شما رو هم متوجه هستم، حال ایشون رو در ارتباط با شما میفهمم. جایگاهش هم به عنوان فرزند اول تو خانواده با توانایی های هوشی و مانورایی که میکنن، ولی بیماری ها و گرفتاری های افسردگی و استراب و وسواس و خودکشی پسر خاله، اینا علائم بدی هن عزیز. اینا چیزایی هستن که نشون میده به هر حال یه سیستم عصبی به درستی و سر جای خودش کار نمیکنه. اگر ایشون هم نیومدن حتما شما روانشناس روانپزشک پیدا کنید برید، ولی ایشونو وادار کنید بیان. یعنی شرط
آقای دکتر، من شرط گذاشتم روانشناس هم به اینو گفت خیلی رفتم برید، من 10% هم روانشناس، روانشناس به من گفت که دکتر گل تو الان وضعیتت اوکیه، ایشون باید بیاد، ایشون بیماره، بعد بهش بگو بگو اگه بیای روانشناس اوکی نره جدا بشیم، تنها شرطی بذارن. من اول این که گذاشتم خیلی گارد گرفت، من نمیام نمیخوام، بعد الان هم مثلا الان پذیرفته با یه ظاهر خیلی خوب میام، ولی خب کارمو نمیذارم، اون وقت خالی نمیکنه.
نه شما اصلا نه شما قرار است که این هفته میریم، اگر نه من میرم. نه به نظر من ایشون رو فقط با اون تهدید میشه آورد برای که کمک باید بگیرن. گفتم ای بسا مواردش که ایشون نمیتونه راه بره چون دوتا میخ تو پاشه، اگه که درش بیاره خودش هم آسوده میشه، ای بسا خلاصی پیدا کنه از این وضعیت. ضمن شما سیدی تیپ های شخصیت سالم و نرمال منم پیدا کنید و بیمار رو بشنوید عزیز.
متاسفانه اینو من فقط فایل
پیدا میشه به هر حال بگردید پیدا میکنید، من خودم اونو اونجا ندادم، ولی به هر حال برای من مهم اینه که شما بتونید یه آگاهی پیدا کنید، چون یه حداقلی از این آگاهی‌ها تو این زمین‌ها میتونه کمک بکنه. موضوع جدی بگیرید، حامله نشید و ظرف 6 ماه یک سال آینده تکلیف رو حتما تو این زمینه روشن کنید، چون هم حتما احتیاج به کمک روانپزشک و روانشناس حرفه‌ای دارن، ولی خودشون و همه رو از بین میبرن و نابود میکنن، تو همه زحماتشون هم همه هدر میره و در حال گرفتار میشن. برای که من متوجه خطر هستم، وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی شما هم مواظب باشید، امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. اگر یه روزی هم دلشون خواست بیان روی خط خوشحال میشم دوتایی بیاید و با هم صحبت کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه مسئله کوچیکی که دیگه اتخایی میکنم فقط اینو ازتون بپرسم. الان من یه مرحله هستم خب که دلم نمیخواد هیچی درست بشه.
نه متوجه هستم، ولی شما به خود شما به خودتون، به خانوادتون، به او و به خاطر 9 سال ازدواجشون یه دینی دارید که در این زمینه قدم رو بردارید که بعداً با خاطر آسوده و بدون پشیمانی زندگی کنید و انتخاب بد یا غلط بعدی رو نکنید. نه روزی که آدم میخواد ببره، اگرم قراره ببره، باید تمیز و درست ببره، نه اینکه خورد کنه همه چیز رو که بعدن به هیچ چیزی نشه وصلش کرد. یه چوبی هست که اگر با یه اره تیزی بریده بشه بعدن قابل استفاده است، ولی اگر خوردش کردید حالا به درد هیچ کس و برای ایجاد ارتباط با هیچ تیکه چوب دیگه ای آمادگی نخواهد داشت. نه این کار رو نکنید عزیز، هیچ دلیلی نداره و این تمایل شما یک مقدار مسئله آفرین هست، ولی مطمئن بشید که هر کوششی که لازم بوده کردید و به جایی نرسیدید و اون موقع اگر چنینه تکلیف روشنه. به هر حال امیدوارم هر دو به آنچه که خیر و صلاحتونه برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. حسن
آیدکتر شما
ممنون از تماشا. خدا نگهدار. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است.
818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
دکتر. بفرمایید.
خسته
نباشید. بفرمایید.
ممنونم از همه اطلاعات.
صداتون خیلی آهسته است و تلفنتون خیلی پیام رو ما نمیرسونه عزیز.
الان چطور دکتر؟
الان هم خراب. از کجا تلفن میکنید شما؟
من از اروپا هستم، ایتالیا.
تلفن خراب عزیز. البته شاید هم مشکل ما هست. بفرمایید.
خواهش میکنم، من سعی میکنم دلار صحبت کنم.
لطفا.
عرضم به حضورتون که من 33 دارم و حدود 1 ساله که از آن اومدم به ایتالیا برای ادامه تحصیل. مشکلی که من دارم اینه که من به خاطر مسائلی که توی ایران وجود داره خاطر مسائل سیاسی اقتصادی که وجود داره مهاجرت کردم به اینجا. و ولی خب مسئله که هنوز دارم اینه که همیشه به ایران فکر میکنم، مسائلی که وجود داره و به شرایطی که خب الان حاکمه توی کشور ما. همیشه برای خودم یه سوالی هست، خب این سیاسی بودن یا به عبارتی که میگم دنبال کردن اخبار و سیاست، این تا چه حد میتونه خوب باشه یا چه حد بد باشه؟ چون از نظر خود سیاسی نبودن بدتر از سیاسی بودنه، به خاطر اینکه ما تمام زندگیمون در ارتباط با هم سیاستی که خیلی ها میگن سیاسی نباشن که به اصطلاح خودتو اذیت میکنه، چیزی هست که برامون تعیین شده و ما هیچ تأثیری توی اون سیاست نداریم. حالا میخواستم ببینم نظر شما چیه.
ببینید عزیز، مطالب یه مقداری قرار جایگاه خاص خودشو داشته باشه هر کدوم بره. اولا حرف اول اینه که ما اصولا موجودات سیاسی هستیم، به این معنا که همینقدر که در یه نظام حکومتی کار میکنیم، همینقدر که بر اساس قواعد و قوانین اونا عمل میکنیم، همین اندازه که همخوانی و همگامی داریم، همینقدر که پول اون مملکت رو میپذیریم به عنوان دستمزد کارمون، بعد ازش استفاده میکنیم برای خرید کالاها، یه نوعی ما زمینه سیاسی پیدا میکنیم. پس این کلیتش سر جاشه. دوم این که یه مقدار از ما علاقمند به فعالیت ها و حرکت ها و اتفاقات سیاسی هستیم که به نوعی اخبار رو تعقیب میکنیم. یه عده‌مون به هر حال یه کوشش هایی در جهت موافقت یا مخالفت با سیستم حکومت و یا انتقاد و اعتراض بوداریم، ولی یه عده فعال سیاسی هستن با یه جهت و هدفی که منظورشون برهم زدن است و در حقیقت جایگزین کردن یه نوع دیگری از حکومت و سیستم رو به جای اون. بنابراین به درجات مختلفی آدم‌ها قرار دارن و خب انتخاب هر کسی برمیگرده بر مبنای یک جدول ترجیحاتش و در حقیقت ارزش‌هایی رو که قائله و چه چیزی رو مهمتر یا مقدم بر موضوعهای دیگه میدونه. در اینجا یه بحثی درباره فایده و نتیجه هم میتونه مطرح باشه و خیلی از اوقات مسائل مبتنی بر دانایی و نادانی، خودخواهی و دگرخواهی، همه اینا دست به دست هم میده. اینی که میشه در هر موردش حرفی زد و موافق و مخالف بود، بعدم آدم ها به هر حال به دلایل مختلف یه ترجیحاتی دارن. وقتی که شما به مسئله انسان و عدالت و آزادی و حقوق و حرمت انسانی توجه ویژه دارید و حاضرید براش هزینه‌هایی بپردازید، خب خیلی متفاوته با یه آدمی که به هر حال میخواد زنده بمانه و یا تا حدودی زندگی کنه و در نتیجه اینو درگیری‌ها زنده ماندن و زندگی کردنشو به خطر می اندازه و زیر سوال می بره. به همین جهته که هر کسی می تونه موضوع رو از دید خودش مطرح کنه. فقط ممکن اگر بحث بکنیم بعدن به این نتیجه برسیم که نظر یکی با توجه به مبانی که با هم موافق هستی متفاوته. مثلا یکی برگرده به شما بگه با توجه به شرایطی که هست، با توجه به آگاهی و دانایی که تو این زمینه هست، کار و کوشش شما یا کسانی مانند شما تأثیری نداره و بنابراین شما وقت و نیرو و انرژی و عمرتون رو به پای چیزی می‌ریزید که تغییرش اجتناب ناپذیره و چون هدف شما هم اونه، پس این کار اشتباهیه که می‌کنید. درست مثل اینکه آدم کنار یک کوه بیسته و هل بده بخواد کوه رو جابجا کنه. خب اگر یک کسی میپذیره اینجا کوهه، اگر میپذیره زور من و اندازه یه آدمه و بعد هدف من تغییر و جا به جا کردن این کوه، خب معلومه نظر اون درسته. ولی اگر اون کوه نیست، اگرم انرژی من اونقدر کم نیست، بعدم این جا به جایی یا در اتفاق میفته یا الزام آوره و یا من اون رو به نوعی وظیفه و مسئولیت خودم میدونم، وقتی که شدنیه حتی اگر در این راه فدا بشم و اون هدفی که دارم که ممکنه تحقق پیدا کنه من در اون دورانش نباشم، خب اینا موضوعی مختلف و متفاوتیه و بمجرد مثل علاقه ای که آدم ها به خانواده دارن، به ازدواج دارن، به بچه دارن، به درس دارن، به علم دارن، به ورزش دارن، به موسیقی دارن، به تعداد آدم ها میتونه متفاوت و متنوع باشه. حالا اون چیزی که در یه گفتگوی مربوط به شما یا نظر خودتون یا موافقت و مخالفت دیگران مستقیما به شما مربوط میشه، خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. من سوالی که دارم این هست که من خب شما رو میشنوم، همیشه بحث حرمت هست که پیش میاد، فهمیدیم که مثلا اول آدم خودش رو بعد در نظر میگیره، زمانی که بحث حتی فدا کردن جان واسه یک کشور پیش میاد، حتی خود آدم توی این شرایط مهمتر از جان دادن واسه کشورش.
نه نه، اون بحث من این نیست. نه ببینید عزیز، ماجرای حرمت نفس یعنی من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم و تو خوبی و خواستنی دوست داشتنی، این که من و شما وظیفه اولمون مواظبت و مراقبت از خودمونه درش تردید نیست، این که ما مسئول خودمون هستیم نه دیگران حرفی درش نیست، ولی این که یک ما بعد از این که نیازهای خودمون رو برآورده کردیم کوشش بکنیم به دیگران کمک کنیم یه مسئله است و یکی دیگه وقتیست که در شرایطی قرار میگیریم که راحتی ما، آسایش ما با مسئله مرگ و زندگی دیگران مرتبطه که در اونجا این هزینه رو ما حتما باید بپردازیم برای اون. بنابراین اتفاقا من حرفی رو که برتران راسل میزنه باش موافقم که میگه در راه هدفی جان سپردن فضیلت است، یعنی حتی کار درستی است، مشروط بر این که هدف انسانی و اخلاقی باشد و نتیجه این فعالیت منجر به رسیدن و تحقق اون هدف بشه. در غیر این صورت یک وقت تلف کردنی و اگر اخلاقی انسانی نیست در حقیقت یه ظلمی رو به جای ظلم دیگه و یه زوری رو به جای زور دیگه گذاشتنه. این اتفاقی است که در سراسر جهان افتاده، بنابراین یه شروطی داره، ولی اون برداشت شما معناش این است که من مسئولیت خودم رو دارم ولی در این حال یک مسئولیت جمعی یا اجتماعی هم پیدا می کنم که برمیگرده به این که در کجا هستم، اولا هزینش برای من چیه و ضمناً فایدهش چیه و یا نتیجهی که به دست میارم چیه. اینی که اون مثال کوه رو برای شما زدم، ولی اینکه به اون گونه که شما اشاره کردید من رو رد نفع کنم نه. بحث من اتفاقاً درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر این که میگه به فرد حتما باید این حق رو داد، اجازه رو داد و امکان رو داد که اگه میخواد خودش رو در راه وطنش یا باورش حتی به کشتن بده، ولی از کسی دیگه نمیتونه اون رو بخواد. بنابراین من میتونم بگم من به خاطر کشورم یا به خاطر باورم حاضرم بمیرم، ولی به شما نمیتونم بگم یه قدم شما بردارید یا یک ثانیه وقتتون رو شما برای این کار صرف کنید. این دو تا با هم متفاوته.
بله درست. این که ما چقدر میتونیم موثر باشیم که فهمیدیم بستگی داره به اینکه چقدر ما تاثیر داریم و میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. خب حالا ما همیشه وقتی همشه خودم وقتی تاریخ من میبینم که خب نقش استعمار، حالا استعمار انگلستان و روسیه و آمریکا به حدی بوده که یک سری جنبش های توی جامعه به وجود مد، حالا مثل انقلاب مشروطه و اینا، بعد از یک سرکوبی که خب به وجود مد توی جامعه ما به خاطر اون پیشینه های فرهنگ که ما داشتیم فقط سکوت کرده و دیگه از اون مرحله به بعد هیچ تلاشی نکردیم بهتر شدن وضعیت. که خب بعد از دوران پهلوی که باز من فکر میکنم به خاطر یه انقلاب نبود، تصمیم بود که کشور اتحادیه باز بره که یک مقدار ایران سر و سامون پیدا بود. اینه که همیشه که توی ذهنم به وجود اینه که نقشی که کشورهای استعماری دارن توی کشور ما با ضعیف کردن ارتش و آلترناتیوهایی که برای مردم وجود داره برای ایجاد یه تغییر، تمام راه ها رو به یه گونه میبندن که هیچ فرصتی نیست، به مردم به یه ناامیدی میرسن و به یه ترسی که هیچ چیزی دیگه نمیتونه مردم از اون حالت پسیف بیرون بیاره. ولی با این حال همیشه توی ذهن خودم حداقل به خودم که میشه جنگی و اون اهدافی که اونا دارن و واقعا تغییر داره بخش براب کرد. تا چه حد میتونه این فکر درست باشه؟
آخه عزیزم نه، اینا موارد این گونه کلی نمیشه راجعش حرف زد، برای که این گونه کلی پاسخش هم اینه که طی 100 سال گذشته 100 تا چیز مهم هم به هم ریخته که همه فکر کردن محکم و استوار. پس معلومه که و بعدم این استعمارگران خیلی از اوقات هم با خفت و خاری رفتند و یا به هر حال با مشکلات و مسائل بسیار جدی روبرو شدن یا خودشون با گرفتاری های روبرو شدن. یا فرض کنید شما همین حرف رو قبل از انقلاب در خصوص حکومت شاه می زدن که با توجه به شرایط و وضعیتی که بود امکان هیچ نوع تغییر و تبدیلی نیست، ولی بعدن با یه سرعت اون تغییر و تبدیل به وجود آمد. نه، اگر شما فرضتون بر اینه که سیستم ها سر جای خودشون میمونن و به دلیل توان و قدرتی که دارن امکان تغییرشون نیست، که خب این با واقعیت های تاریخی نمیخونه. اگر حرف این است که میشه، پس بنابراین ارزیابی شرایط و موقعیت و بعدن اهرم‌های قدرتی که میتونه اون تغییر رو به وجود بیاره مطرحه. به همین جهت است که گفته شده که شما به من یک اهرمی بدید، یه نقطه ای از دنیا من کره زمین رو تکون میدم. یعنی همچین وزنی رو بر اساس یه قاعده فیزیکی میشه حتی تکون داد، در حالی که من و شما یک میلیونیومش هم نمیتونیم انجام بدیم، ولی یه همچین ادعای درستیه بر اساس قانونی که در طبیعته. نه، هر کدوم از اینا بحثای خودش رو داره و بعد وقتی شما با یه سرعتی یه تصمیم میگیرید که این دیگران بودن که انقلاب در ایران به وجود آوردن، حرف درستی نیست. برای اینکه عامل انقلاب تحت تاثیر خارجی ها یه جا اتفاق نمیافته، خیلی چیزای دیگری هم باید همراهی و همخوانی بکنه که ای بسا نقش مثلا خارجی ها، من چون اون موقع همین درس ها رو دانشگاه می دادم، حتی قبل از انقلاب عنوان صحبت من بود علل انقلاب ایران و اون 17 تا دلیلی که داشتم نه هیچ کدوم کمتر از 1% بود، نه هیچ کدوم بیشتر از 15% سیاست خارجی، حتی شاید نقش 7-8% داشت. چیزهای دیگه بودن که خیلی مهمتر بود از جمله باور و اعتقادات مذهبی مردم. بنابراین موضوع پیچیده ای عزیز، مسائل اجتماعی به دو دلیل گرفتاری داره، یکی که 500 تا 1000 تا عامل توشه و وضعهای مختلف، دومی که هر حادثه منحصر به فرده و شما از قاعده علمی به این راحتی ها نمیتونی استفاده کنی، چون موضوعی میتونه مورد مطالعه علمی قرار بگیره که یه پدیده ثابت واحدی در شرایط مشخصی باشه که شما اونجا میتونید بعد از اینکه 100 بار یه کاری کردید، آبی رو گذاشتید 100 گرم 100 کالری بهش حرارت دادید یا درجه حرارتش رفت بالا، به این نتیجه میرسید که قاعده وجود داره. ولی هیچ وقت نه شرایط ایران، شرایط الانش یا فرض کنید 38 سال قبلش یا انقلاب مشروطیتی که شما اشاره میکنید 111 سال قبلش، شباهتی به هیچ وضعیتی الان نداره. و بعد ایران هیچ شباهتی به فرانسه و نمیدونم مکزیک و روسیه نداره. به همین جهت که موضوعی از این قبیل مسائل بسیار بسیار کلی هستن و تجزیه و تحلیل ها با این قطعیتی که شما تو علوم تجربی دارید انجام نمیشه. شما وقتی به علوم تجربی میرسید معمولا با 5 تا عامل در بیش از 90% موارد میتونید نتیجه چه خواهد بود. تو این گونه موارد با 500 تا عامل هم برخزوار حتی شما نصف علل و عوامل یه حادثه رو ندارید. تازه وقتی بحث تاریخی میشه که اینقدر منحصر به فرده که اصلا خیلی از اوقات گفتگو از قواعد تاریخ نظر درستی نیست، مگر یه کلیاتی که مثلا آدم بگه مردم مثلا رنج میکشیدن، یعنی یه بحثایی که خب در مواقع دیگه هم رنج میکشن. نه، این گفتگوهای خیلی خیلی جدی است عزیز و بنابراین حالا میخواد شما یه فکر بیشتری بکنید. اگر چیز معینی هست الان دارید مشخص معین، بعد از پیام هست. اگر این بحث اینقدر کلیه، چون من دوستان دیگه هم دارم از جای دیگه مثل خود شما از اروپا هم هستن، نمیخوام که درگیر یه گفتگویی بشیم پراکنده. انتخاب انتخاب شماست.
بله. من فقط
پس روی خط باشید. روی خط باشید. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دوستان سلام، بیژن حجت هستم، دوست آشنای شما و مشاوری آگاه در ریال استیت، خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری آپارتمان، بیلدینگ و شاپینگ سنتر. فاصله ما با شما فقط یک تلفن میباشد. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت با من بیژن حجت 310-90-874-90-874 در دو منطقه ولی و لس‌آنجلس تماس بگیرید. اگر در فکر فروش املاک خود با بالاترین قیمت، کمترین هزینه در زمانی مناسب به شرایط شما با رعایت تمام مسائل قانونی و داشتن بیمه بالا هستید، این امر را به ما واگذار کنید. عضو 08 و 55 سنت. اوکازیون‌های این هفته: کاندی دو خوابه در ویلشیر فقط 599,000 دلار، خانه 4 خوابه با استخر در وستیرز فقط 639,000 دلار و کاندی دو خوابه در برنتفود 599,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلخ.
I'm
Matt,
works with RH Real Estate, license number 0201-1049.
پس خاجوی جان ایشونه.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588. متحف در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه های کاملا سیلد که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
سبد سبد
سیمپلی سیزن بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com
سبد سبد
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. متاسفم رادیو همراه بفرمایید. آره عزیزم جان،
حالا من سعی میکنم در ادامه صحبتم برگردم به هدف اصلی که تماس گرفتم، مربوط به خودم. وقتی که به این مسئله فکر میکنم که مسئله که پیش میاد، همیشه یه آرزو از خودم بزرگتر آرزو زندگیم هست که یه روزی واقعا جان خودمون آزاد بشه، بتونیم برگردیم کشور. چون واقعا من میخوام برای همیشه عمرم جز زندگی کنم. ولی وقتی نگاه میکنم به جامعه ایرانی که کاملا بیخیالن، یا مثلا که برای انتخابات این دوره امسال پیش اومد، که بعد از این همه ستمی که به مردم وارد شد، بعد از تمام مسائل آب محیط زیستی که ما داریم، و مردم باز بازگشتن به سمت رأی دادن، و ما باید همین سیستم و درون همین سیستم انتخاب بکنیم یه فرد دیگه رو. میبینم که چقدر حکومت ها میتونن بتون از ناگاهی مردم استفاده کنن و سیاست مدار، و خیلی راحت به خود معروض سهوار رو میشه. این یه خشم عجیب توی من به وجود.
آخه این برداشت های اینجوری خیلی تونده. شما من میگید من اینجوری هم قبول، ولی اولا یک حرف این است که همه مردم بیخیالن. نه، مردم میتونن بیخیال نباشن، مردم ترس دارن و یأس دارن. بعد خود شما هم نرفتید اونجا به جنگید، پاشید اومدید بیرون. بنابراین یه ذره بعدم کی گفته که بی اثره؟ کی گفته که شاید راه اونها درست کار نکنه؟ نه اینکه من موافقم، نه، بهتون گفتم شما بحثاتون خیلی کلی عزیز، یعنی شما باید با یه آدمی بحث بکنید که سر یه چیزی توافق کنید بعد نتیجه بگیرید. من مبانی حرف شما رو میتونم به راحتی زیر سوال ببرم، درست بسید که برگردم میگم بره، ما به این نتیجه رسیم که از این راه زودتر کم هزینه تر میتونیم مثلا سیستم رو عوض کنیم تا راه شما یا راه دیگری. دیگه پاسختون رو داده. شما نمیتونید بگید که، اگه میگید اشتباهی و غلطه، باید با هم توافق کنید، در یه اصولی بشینید بحث کنید ببینید کدومتون نظرتون درسته. ولی احکام رو اینجوری صادر کردن کار مشکلی عزیز. مسائل سیاسی به همین جاست که پیچیده تر از اینا هستن، و غالب مردم یه نظر عقیده‌ای دارن، درست پس که من و شما ممکنه اگر تو این زمینه نیستیم راجع به کهکشان یه نظری داریم، ولی این نظر یک هزارم واقعیته و یک هزارم حتی دانشی است که در این زمینه وجود داره. ولی من که این کار نیستم، من چه میدونم اصلا این موضوع ستارگان چه هست، و بنابراین یه نظری دارم. اینی که به اون راحتی نمیشه تجزیه و تحلیل کرد و نتیجه گیری کرد. گفتم راجع به همه اینا میشه حرف زد و بحثی داشت. حالا بازم میگم شما یه چیز مشخصی هایی باشه، شما این حرفو میزنین، یه ده معتقدن این تنها راهه، دلایل خودشون هم دارن. شما معتقدین نه، قرار بوده که فرض کنید انتخابات رو تحریم کنن و در انتخابات شرکت نکنن. بسیار خوب، این اونم یه راه دومی، سال اگه شاید سوم و چهارمی هم یه دهی پیشنهاد بکنن. نتیجتاً اگر هر کی عقیدشه که عقیدشه، اگر بخواید بحث بکنید باید ببینیم چند روزه واقعیت داریم. اشکال کار باز جمله رو تکرار میکنم، این موضوع ده ها و صد ها عاملی داره که برای همه ناشناخته است عزیز، در این چیز شناخته شده نیست. این گونه نیست که شما یه مقدار آب دارید گشتی روی یه اجاقی با یه درجه حرارت مشخصی میتونید پیش بینی کنید که 3 دقیقه و 17 ثانیه دیگه این آب به جوش میاد. ما همچین موضوعی در جهت علوم اجتماعی انسانی نداریم. تازه مسئله آزادی انسان مطرحه، تازه تأثیر آینده در گذشته مطرحه که اصلا در جهان طبیعت نیست. شما اصلا خیلی راحت شما ببینید اساس علم و قانون علیت و یا قاعده علیت یا آنچه که در جهان فیزیکه چیه، که من یه آب دارم حرارت میدم میره بالا، این که بعدن اگر آب جوش بیاد آب خوشحال نخواهد شد پس جوش نمیاد که نداریم. ولی ما در دنیای درباره انسانی صحبت کنیم که فکر کنه در آینده ممکنه چنین بشه، حادثه‌ای که اتفاق نیفتاده رو علت رفتار امروزش میکنه. یعنی در جهان علم همیشه گذشته علت آینده است. وقتی به انسان میرسید آینده میتونه علت امروز باشه، آینده که اصلا اتفاق نیفتاده. مثل شما که میگه دلم میخواد برم ایران، شما یه آرزوی مربوط به آینده میشه یه فاکتوری برای تصمیم گیری الانتون. هرگز یه آبی که جوش آمده، یه مرغی که داره پخته میشه که به این که بدن من خورده میشم بعد تو بدن این آدم میرم، به به چه خوب که من از حیوانی به انسانی تبدیل میشم، که اثر نمیذاره تو اینکه زودتر گرفتار بشم، پخته بشم، خورده بشم. یعنی میخوام به شما بگم پدیده‌ها بسیار پیچیده‌اند. به همین دلیله که تو این گونه موارد یک کلیاتی رو میشه صحبت کرد، در یک کلیاتی میشه توافق کرد و بعد میشه گزینه‌های مختلف رو مطرح کرد و شاید در یه زمینه‌ای به یه توافقی برسیم یا قبول کنیم بذار از راه تو میریم، بدون اینکه او راه مشخصی داشته باشه و یا مدعیش باشه. ولی فکر کنیم خب کنار هم بودن اون بزرگترین عامله. به همجاست که اون چیزی که سبب شد من اسم این رادیو رو بذارم همراه، ترانه بسیار زیبای آقای شجریان هست که فقط همراه شو عزیز. یعنی ما میتونیم همراه هم باشیم، اینکه متحد باشیم به یگانگی و وحدت برسیم، اینا بحثای بعدیه. فقط مسئله همراهی و همگامیه به عنوان قدم اول، و من بیش از این رو برای یه وسیله ارتباط جمعی نمیدونم. در حالی که شما انتظار یک اتحادی رو دارید، یعنی یونیتی، یه ذره بیشتر از او انتظار یک وحدتی رو دارید، یه یگانگی است. در حالی که امروز بسیاری از سیستم ها در بر کشورهای مختلف حتی نه با اتحاد و نه با وحدت و یگانگی بلکه با ائتلاف کولیژن زندگی میکنن، برای یه هدفی با هم توافق میکنن، سر هیچی دیگه با هم توافق نیستن، بعد میرن دنبال کار خودشون. بنابراین ما این مباحث تو علوم سیاسی داریم، تفاوت این واژه ها رو میشناسیم و به همین جهت است که روزی که کسی به دنبال یگانگی است که همه پاشن یه کاری بکنن، یا به دنبال اتحاد هستن که بقیه چیزها رو کنار بذارن، کنار هم قرار بگیرن، خیلی متفاوته با یه ائتلافی که ما فقط توی یه هدف با هم مشترکیم، به هدفمون هم که رسیدیم در مقابل هم قرار میگیریم، همدیگه رو میکشیم. اینا مسائل پیچیده سیاسی عزیز، و به همجاست که مباحث سیاسی خیلی مباحث روشن و شفافی نیستند، و به همین جهت است که علوم سیاسی هستند، ولی این علوم سیاسی اون دقتی که در علوم تجربی برای ما کافیه رو ندارم. ببینید روزی که من الان اینجا یه ظرف چای دارم و توش فرض کنید که یک قرصی انداختم یا به هر حال یه چیزی که باید بخورم، هیچ دانشمندی نمیتونه بگه ترکیب این چای من و این قرص چگونه است، ولی کلیتش معلومه که یه طعمی میگیره، یه حالی پیدا میکنه یا به گلوی من کمک میکنه. در اینجا اگر 100 تا از این لیوانا درست بشه یکی شبیه دیگری نیست، ولی مهم نیست این تفاوتا. یا من وقتی شما رو امروز میبینم یا دیروز دیدم یا فردا میبینم، شما 3 تا آدم متفاوتید، ولی اون تفاوتتون مهم نیست. توی مسائل علوم تجربی برمیگردن میگن این چراغ 1000 ساعت کار میکنه، اون لاستیک 30000 مایل کار میکنه حدودا، و و برای من کفایت میکنه که اینو بخرم که 30,000 مایله یا اونه که 10,000 مایله یا 60,000 مایله، قیمتاشو با هم مقایسه میکنم، مدتی که بخوام ماشین رو نگه دارم و هر چیزی از این قبیل. اما شما وقتی میرسید به علوم اجتماعی، در حقیقت به شما میگن این لیوان آبی که شما دارید و توش قند میندازید، بگو چجوری این قند حل میشه و کدام مولکول آب کدام تیکه این قند رو میگیره. هیچ دانشمندی به اون نمیتونه جواب بده. درست مثل الان ماجرای فرض کنید طوفانی که میاد، طوفان یه خط مشی کلی رو مشخص میکنه، ولی به خاطر اینکه هزاران هزار داده داده، با وجودی که دستگاه‌های کامپیوتر این اطلاعات رو کنار هم می‌ریزن، شما می‌دید مدل اروپایی با مدل امریکایی با هم متفاوتن. علتش این است که 10,000 فاکتور با وزن و بارهای مختلف وارد پیش‌بینی مسیر و شدت باران یا باد یه طوفان میشن. موضوعی اجتماعی یه طوفان اندازیست و به همین دلیل که کسی توانایی پیش‌بینی دقیق و درستش رو نداره، دانشش وجود نداره، و بعدم نمیشه 10,000 فاکتور رو وارد سیستم کرد و به این وزن 1 داد، به اون وزن 7 داد، به اون وزن 14 داد. و تازه اینو از کجا اصلا به دست آمده؟ غالب اوقات فقط یه فرضه. به همین جهته که موضوعی روانی و موضوعی اجتماعی از همون مسیر دقیق علمی کار میکنه. هیچ تفاوتی بین روانشناسی و حتی جامعه شناسی و فیزیک و مکانیک وجود نداره. دو تا تفاوت اینه که یه مسئله آزادی انسانه، مثل این که دفعه مولکول تصمیم میگیره من دیگه نمیخوام مولکول باشم، یا یه اتم بگیر دیگه نمیخوام اتم باشم یا نمیخوام الکترونم دور هسته من بچرخه، در خصوص انسان است. دوم آینده تعیین کننده امروزه. در جهان فیزیکی چنین نیست، فردا امروز رو مشخص نمیکنه، در خصوص انسان میکنه. شما آیندهتون که بازنشستگیتون رو به حساب میارید، الان این کار قبول میکنید یا نمیکنید، این سرمایه گذاری یا پسنداز رو میکنید یا نمیکنید. من کس که موضوع به مراتب پیچیده‌تر میشه. تازه گفتم اونجا 5 تا عامل درگیره، اینجا حتی برای یه موضوع ساده 500 تا. و چون این آگاهی هم وجود نداره دربارش چیزی نمیدونیم. بنابراین مسائل رو یک کمی تو این گونه موضوعها باید با یه واقع بینی دید. من چون هم جامعه شناسی سیاسی درس دادم، هم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس دادم، هم اصلا تخصص من کلکتیو بیهیویر، رفتار جمعی و تئوری های انقلاب بوده. درسی هم که دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، آموزشگاه عالی خدمات داشته، مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معدم میدادم، اینا بوده. ولی همچنان متوجه ناشناخته بودن و احتمالی بودن این موضوع هستم. درست مثل اینکه فرض کنید از نظر علمی باید دقیقاً بتونن مشخص کنن که اولین قطره بارانی که در اولین روز در لس آنجلس میاد توی ساختمان رادیو همراه کجا میفته و کدام قطره است. دنیای علم میگه همه اطلاعات رو من بده من اینو به تو میگم، ولی اصلا درباره این که این باران ساعت 2 اتفاق بیفته 2:30 ما نمیتونیم نظر بدیم، اصلا راجع به هیچ قطره اطلاعی نداریم که کدام قطره باران اینجا میاد، در حالی که از نظر علمی یه همچین پیشبینی ممکنه اگر اطلاعاتش باشه. عزیز، به همین دلیل که شما اومدید یه مقدار شماره گرفته دقیقاً به اینجا وصل شده، ولی اینکه شما یه شماره همینجوری بگیرید که به اینجا وصل بشه احتمالش ای بسا 1 در 200 میلیونه. یعنی 200 میلیون نفر که بگیرن شاید یکی به اینجا وصل بشه اگر به صورت رندم و تصادفی این کارو بکنن. پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستند و احکامی از این قبیل به این راحتی ها نمیشه صادر کرد. در یک کلیات آدمان توافق میکنن، بعدن یه چیزایی رو میپذیرن، بعدن از یه راهی و مسیری میرن به این امید که این راه و مسیر نتیجه بده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
سپاسگزارم.
قربانت. خدا نگهدار.
خواهش
میکنم. خدا. چنان اجبار با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
مقدمه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرت هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
چراغ سبز، حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیست اتومبیل‌های شبرلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شفرلی در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شفرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من چهل دو سالم هستش. قبلا بودم.
چند سالشونه؟
42 سالمه.
بله.
بعد از بکراندم اگر بخوام بگم دوبار سال ازدواج کردم، هر دو بار متاسفانه طلاق گرفتم. بار اول 21 سالم بود و بعد بار دوم بار دوباره با انتخاب خودم ازدواج کردم 29-28 سالم بود. در حال الان سوالی که الان دارم، خانواده من خیلی بک‌گراند اگر بخوام بگم ناراحتی های افسردگی بایپولار زیاد توی خانواده هستش، خانواده پدری خانواده مادری هر دوتا. خودم من بچه وسط هستم، یه خواهر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیکتر دارم. خواهرم 3 سال بزرگتره، برادرم 11 سال کوچیکتره. البته یه برادر دیگه داشتم که من 6 سالم بود، من 9 سالم بود، ایشون 6 سالش بود، لوکمی رو گرفت و از بین رفت. بعد در حال حاضر مشکل من اینه که یه بچه 9 سالم دارم.
پسر یا دختر؟
یه دختر 9 ساله دارم. بله 5 سالم هست که طلاق گرفتم. مشکل الان من اینه که کارمو بعد از اینکه بعد از حاملگی دچار شدید شدم، کارمو دست دادم و به هر حال بعد خواست افسردگی میخوردم و به این راحتی دوباره کار پیدا نکردم و حالا نزدیک یک سالی میشه که کار سابقم رو گرفتم. کار خود این تنسی هستش، باید خوب الرت باشم بخونم. با توجه به سابقه ای که گفتن توی خانواده هست، خود منم بیتنه افتن دان زیاد دارم، دلم میخواد که یک کاری برای خودم بکنم، چون تا دیگه اذیت میشم خیلی. مثلا به محض اینکه افسردگی همینجوری سراغم نمیاد، ولی چون که دیروز به صحبت شما با اون خانم گوش میدادم و دیدم که ایشون دارن میگن که مثلا من میرم سر امتحان پیشون گرم میشه، این اتفاق میفته. دقیقا برای منم اتفاق میفته که کار منم چون خیلی خوندن داره، یه دفعه به خودم میام میبینم که اولا نفسم پیشونی میخواد منفجر بشه، بعدا یه دفعه میبینم دارم راه میرم تون داره برای خودم راه میرم. بعد رفتم دکتر هفته پیش، تقریبا 10 روز پیش رفتم دکتر، بخاطر اینکه نگرانم که وقت خدا نکرده کارم رو از دست بدم. دکتر به واسطه تعریفایی که از سابقم کردم به من لامکتال تجویز کرد و گفت که در واقع مود سوینگ تو داری، بایپولار نیست، یعنی بایپولار اگر هست بیشتر الان معالجت میکنم برای قسمت افسردگیشو تا ببینیم چی میشه، که بعد اگر نیازی شاید لیتیوم هم بدم. چیزی که من الان نگران نشستم خوندن کمی روی اینترنت و چون خیلی نگران حافظه و اینی که بتونم آیا فانکشن بکنم خوندنی ها رو تو طول روز انجام بدم و در واقع هولد کنم بتونم باش کار بکنم، هنوز من قرص رو نخوردم. و پیروزم که این کانورسیشن رو شنیدم، حالا برم سواله که آیا من این باید به نظر شما رو من لیکنی فکر میکنم لیکنی بیشتر از اون خانم دیگه آره بی تو خشم و افسردگی هم رفتم. چرا؟ چون که دقت کنم که وقتی اگر اختلاف عقیده با همکاری یا سوپریوری داشته باشم باز همونجوری خودم پیدا میکنم که دارم راه میرم دور آفیس تقریبا تون و خیلی اصلا پیشونیم گرم میشه و اگرم خدای نکرده ایمیلی چیزی اون موقع بخوام بفرستم خیلی بده، یعنی دیگه واقعا عامل خارجیه و باید ترس داشته باشی چون میتونستم کارم از دست. حالا میخواستم ببینم آیا این افسردگی من برم دنبال افسردگی کدوم از این داروها، گروه داروها بیشتر احتمال داره که خدا نکرده روی حافظه و روی این به اصطلاح فانکشنالیتی کار من اثر بذاره. در حال حاضر میگم به خصوص 10 روز پیش تا حالا روزی دوباره میرم ورزش و اینجوری هم نیست که همینجوری تو هوا افسرده بشم. معمولا وقتی افسرده میشم که یا خیلی به فشار اومده و متاسفانه خوب خوابم که اصلا خوب نیست، کم خواب خوابیده باشم که خوب زیادم اتفاق میفته افسرده میشم و خلاصه اینجا حالا توش موندم، لنک سالان شروع نکردم و خیلی نگرانم که
چه کار باید بکنه. ببینید عزیز، آخه شما با این جنبه توصیفی که به موضوعات دارید که خب از پا در میگید، یعنی من اگر بخوام یه نمیدونم برنج بخورم این تأثیرش از نظر مغزم و بعدن در جهاز هاضمه‌ام و در ایجاد سرطان در آینده، آخه اینجوری که نمیشه. اولا یه همچین سوالی رو از پزشکتون میکرد، یک. دوم چرا حالا چسبیدید به این که این داروها مسئله حافظه است؟ اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که حافظه شما رو به هم میزنه، قبول اصلا. موضوع اینه که شما با اینها رسپا در میاد میافتید میمیرید. حالا شما نگران حافظه اید؟ یعنی ببینید عزیز، اندازه ها رو شما رعایت نمی کنید و شما دنبال یه بهانه‌ای میگردید و ای بسا ماجرای افسردگی و اضطراب و خشمتون ناشی از عدم توجه به واقعیت و پذیرشی متناسب با این واقعیت از دیدگاه مسئولیته. که این مثلا حرفا رو دلیلی برای این کار نمی بینم، علاوه گویی مثلا الان یه رفعه با این دارو حافظه من هست میشه. بسیاری از اوقات این داروها نقشی که دارن فعالیت‌های اضافی رو از بین میبرن و منو آزاد میکنن. از اون گذشته شما مشکل جدی دارید، مشکل حافظه نیست. بعد بهانه کردن این که من احتیاج به حافظم دارم و الا کارم رو از دست میدم، بیشتر بوی بهانه داره تا دلیل. بعدم اصلا برفرض که چنین باشه که حتما چنین نیست، ماجرای کارتون مهمه یا سلامتیتون یا بود و نبودتون عزیز. اینه که من فکر کنم بیش از حد دارید پاپی میشید، یعنی این استراب و وسواس رو داره نشون میده. بعدم اون کاری که دارید میکنید نشون دهنده بیقراریه، یعنی رسلس بودنتونه و اینا چیزی نیست که شما بخواید داروتون نخورید و بخواید اول چک کنید ببینید در حافظه شما اثری میذاره نه. اصلا مفهوم حافظه به یک اعتبار اصلا مطلقا در مغز چیزی به اسم حافظه وجود داره، یعنی چیزی به اسم حافظه معنایی نداره. من و شما با پدیدار روبرو میشیم، یه پروسه‌ای رو طی میکنن، بعد میرن در یه جایی بایگانی میشن. اگر بایگانی به درستی صورت بگیره، به اندازه کافی انرژی بهشون داده باشیم، تقسیم بندی ها درست باشه، وقتی به دنبالشون میگردیم سرفصل مناسب رو پیدا کنیم، پیداش میکنیم. به همجاست که بحثی مثل تقویت حافظه و این اصلا معنایی نداره و اصولا در مغز جایی به اسم حافظه نیست. اگر قصد شما مموری شماست که خاطرات شما رو نگه میداره، که این برمیگرده به این که خاطرات چه هستن، کجا رفتن و در حال گفتگوهای از این قبیل. بنابراین اصولا کل پرسشی که برای شما به نظر من مطرحه و سبب شده قرصی رو که دکتر بهتون داده نخورید رو، مثلا بیشتر به یه بهانه و بازی میبینم عزیز تا دلیل و استدلال.
مجازی مایده جان، دفعه پیش من یک بار تقریبا 5 سال پیش داروی افسردگی خوردم. اول زولاف خوردم و بعدش هم فروکسیتین. من دیگه از حافظه این بود که خب مثلا حالا یه 10 صفحه 20 صفحه من باید بخونم برای که نتیجه گیری بکنم، تا آخری صفحه اول که میرم پاراگراف اول رو یادم نیست، یعنی نبود قبلا، الان خوب شده.
و همین یه خورده شاید وصفه، شاید اشتباه دارم. آخه ازم اولا مسئله توجه و تمرکز، بعدم راههایی برای این هست که مطلب رو به درستی بخونید. بعد چی گفته این تأثیر مستقیم داروهاست و علاوه بسیاری از اوقات معلوم داروها ممکنه اولش هم آسیب بزنن ولی سلامتی رو برای انسان میارن. من روزی که آمدم گفتم پام شکسته، تازه پای منو میبندن، چوبم میذارن زیر بغلم، من که نمیتونم بگم تازه اوضاع که بدتر شد، حالا با چوب رو هم این بر اونور بکشم. خب یه ماه بعد پام درست میشه، میرم دنبال کار و زندگیم. یعنی من نگاه و قضاوت شما رو خیلی شخصی و فردی میبینم عزیز. برو دیدید اولین حرف من به شما بود از دکترتون بپرسید، برای اینکه اونی که میدونه چه خبر است و بعدم دلیل نمیشه که اون از اون نپرسید بعد بیا تصمیم میگیری من قرص فعلا نمیخورم.
حالا یه چیزی دیگه که خانم دکتر به من گفتن، این خانم دکتر آمریکایی هستن، ایشون وقتی که من راجع به این گرم شدن پیشونیم و یا بلند شدن و بیقرار شدنم صحبت کردن، ایشون گفت که یه اپوینتمنت واسه من گذاشته برای ADD و ADHD، گفت اونو بیا تست کامپیوتری انجام بده که معلوم بشه اگر ADHD هم داری و اونم باید مدیکیشن بده.
بسیار حرف خوبیه، برای که حرفایی که شما میزنید بوی ADD و ADHD هم میده. بنابراین اون حالت بیقراریتون هم مال هایپر اکتیویتی میتونه باشه، کمبود توجه و تمرکز هم که شما اون رو تحت عنوان حافظه مطرح میکنید ممکنه مربوط به اون باشه عزیز. البته اشکال کار این است که ADD و ADHD یا علامت و نشانه افسردگی یا ریشن، بنابراین اینا به هم نامرتبط نیستن. اینی که ایشون اون دوا رو به شما داده بعدن گفته بیا تستی هم بگیر ببینم اگر ADD یا ADHD داری داروی مناسب اون رو هم به تو بدم، یعنی در حالی که پاتون شکسته در این عالم دستتون هم در رفته، پس حالا کار مشکل تر شده، پس بذاری تکلیف اون رو هم من روشن کنم. به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز من گزارش دقیق رو به دکترم میدم، بعد هر چی که زد انجامش میدم، اگه چیزی هم به ذهنم رسید میپرسم، ولی به خاطر اینکه سوالی رو نپرسیدم دستور او رو نادیده نمیگیرم، ولی که اون با گذشت زمان میتونید کار دست خودتون بدید، علاوه بر حال با شرط بزنید ببینید چی میشه، ولی داروهاتون رو مصرف کنید آنگونه که گفتم ببینید چه میشه، امیدوارم بتونید حل کنید، ولی شما بدون کمک دارویی اونگونه که خودتون میفرمایید مسئله و مشکل رو نمیتونید حل کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنونم. تمنو رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
با عرض سلام، من ایمان مدیر جدیدترین شعبه AT&T هستم و از شما دوستان فارسی زبانم دعوت میکنم تا برای خرید آیفون های جدید که از تاریخ 12 سپتامبر توزیع میشوند به این شعبه مراجعه کنید.
شما می توانید با خرید هر آیفون $100 اعتبار به علاوه یک دستگاه آیپد جدید به صورت رایگان هدیه بگیرید. توجه داشته باشید این مزایای ارزنده فقط در این شعبه عرضه می گردد.
آدرس ما 32341 کامینو کاپستانو در شهر زیبای سان خوان کاپستانو، جنب فریوی 5 و فروشگاه وانز. تلفن 949-488-3590 949-488-3590.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. We'll be right back.
قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارن.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم بالاخره باهاتون صحبت میکنم. خواستم قبل از اینکه شروع کنم صحبتامو، میدونم هر روز اینو میشنوید، اما باید بگم که من از شما خیلی آگاهی و علم از شما گرفتم و علیم ازتون تشکر کنم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید. از کجا تلفن میکنی؟
من از مونتریال.
برای که عجیبه، من فکر کنم دستگاه ما اشکال داره، برای که تلفن ها همه گیرن تو گرفتار. اگر میشه براش کاری کنین که صداتون شفافتر بشه بفرمین، اگر نه فراموشش کنی بفرمین.
من صدام توی گوش خودم میپیچه، یکم تمرکزمو به هم میزنه.
نه اشکالی داریم ما، احتمالاً از جانب ماست عزیز جان.
من قبل از اینکه سوال اصلی رو مطرح کنم، خواستم یه سوال خیلی کوچیک بپرسم. اون که شما وقتی که اول هر کس باهاتون صحبت میکنه میپرسید که بچه چندم خانواده است و چقدر فاصله داره با خواهر یا برادر کوچیکترش. من بچه اول خانواده‌ام و از خواهرم 8 سال بزرگترم. می‌خواستم بپرسم این چه معنی مثلا به شما بده؟
خیلی چیزا عزیز، به هم جده است که البته من شما یادتون باشه فقط 15 دقیقه وقت داریم. ماجرای ترتیب تولد نقش فوق‌العاده‌ای داره در این که ویژگی روانی و شخصیت ما چه هست. بذارید مورد شما رو بگم. شما 8 سال تنها فرزند خانواده بودید، یه دونه پسر با پدر و مادرتون، به همین سادگی. اما روزی که خواهر شما متولد شده در شما تغییراتی پیدا شده، برای اینکه همه چیز به هم ریخته. جالب اینه که شما وقتی یه سالتون بوده با پدر و مادرتون بودید، اما وقتی خواهر شما یک سالشه یه برادری داره که 9 سالشه و بیش از پدر و مادر تو زندگیش نقش دارن. برای اگر فقط ما جای شما دوتا رو عوض می کردیم، هرچه همکنون هستید اصلا نبودید، همه چیز دیگه ثابت باشه. فقط شما می رفتید بچه دوم می شدشون بچه اول می شدن. برای اینکه بعدن شما 1,000 دفعه از خواهرتون بردید و او 1,000 دفعه به شما باخته، در حالی که جاتون عوض می شد شما 1,000 دفعه باخته بودی و 1,000 دفعه او برده بود، دوتا آدم متفاوت بودی. ترتیب تولد، برت اوردر، جنسیت، فاصله سنی، تعداد، بی نهایت نقش فوق‌العاده مهم می داره. مطالعاتی تو این زمینه است، بیش از 60,000 آرتیکل مطالعه در این باره شما حتی میتونید تو یوتیوب پیدا کنید و من خودم چند جلدی کتاب دارم که فقط کتاب درباره ترتیب تولده. بنابراین برای من فوق العاده مهمه که شما همینقدر که بچه اولید، الان من میتونم حدس بزنم که تو 50 تا موضوع مورد نظر من درباره 40 تاش در مورد شما یه چیزی میدونم که اگر جای خواهرتون بودید اون رو نمیدونستم. حالا منتظر میشم ببینم اطلاعات بعدی شما اون رو تایید میکنه یا نه.
بله چشم، خیلی خوشحال میشم با جای خودم خیلی بیشتر بدونم. بعد مسئلهی که من امروز راجع بهش تماس گرفتم با تو این بودش که من مسئله استرابه، اما من فکر میکنم یه حالت استراب عکس دارم، یعنی اصلا تو کارم اصلا استراب ندارم و این باعث میشه که خیلی کارا رو من نتونم انجام بدم. نمیدونم، شاید مسئله تنبلی هم باشه، نمیدونم اینو، ولی من تو خانواده بزرگ شدم که وسواس توش بوده، هم ریشش توی مادر بزرگم اصلا اشکال وسواس خیلی شدید داشت
تو اما هم اوتیپیدی زیاده، بعدش قطع مادرم اوتیپیدیه. من دقیقا برعکس شدم اصلا نمیدونم.
آخه نه شما چجوری هستید؟ آخه معلوم نیست تعریفتون درست باشه. شما من بفرمایید. نه آخه اون معناش نیست که استراب نداری. شما میتونید انگیزه نداشته باشید، هدف نداشته باشید، انرژی نداشته باشید. در نتیجه ظاهرا مضطرب نیستید، برای که به چیزی اهمیت نمیدید، برای که بی‌حسید، بی‌احساسید. براتون موضوع مهم نیستن. معناش این نیست که مثل الان شما برگردید بگید استاک مارکت اینجوری یا اونجوری شد. برای منی که پول تو استاک مارکت ندارم که برام استراب به وجود نمیاره. ولی نمیتونم بگم ای من آدم مضطربی نیستم. مثلا اونجا اهمیتی برام نداره. نقشی ندارم. در حالی که اگر می‌داشتم میتونست برای من یه پرسشی رو مطرح کنه. آقا من مطمئن نیستم که برچسبی که رو خودتون میزنید من استراب ندارم حرف درست باشه. شما من حالتون رو توصیف کنین من ببینم به اینجا میرسیم یا موضوع چیز دیگریست. اولا شما چند سالتونه؟
من 19 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید الان؟ در چه وضعیت دانش؟
دیپلم گرفتم، بعد امسال یه سال آف گرفتم، یعنی وارد دانشگاه مستقیم نشدم، ولی انشالله از سال بعد.
چرا وارد دانشگاه نشدی؟
حقیقتش داستان اینجاست که من تا ابتدایی تا آخر ابتدایی درستم فوق العاده خوب بود، اما تو راهنمایی یه سری موضوعاتی که پیش اومده و معلمای بدی داشتم و خیلی کتک می‌خوردم از معلمام تو مدرسه، اینا همش باعث شد که من از درس و مدرسه و اینا زده بشم تا وقتی که از ایران اومدم اینجا. بعد حتی یادم میاد که اصلا از اون به بعد دیگه من اون دانش آموز تاپ تاپ کلاس یا حتی منطقه دیگه از اون وضعیت خارج شدم، دیگه نتونستم برگردم به اونجایی که بودم.
شما در چه سنی اومدید خارج؟
من از سن 16 سالگی الان 19 سالم.
یعنی 3 سال خارج است. خب آخه دلیل نداره که شما یه زمانی به یه دلایلی مثلا درس بخورید. فرض کنید بچه اول بودید، تاییدتون میکردن، خودتون رو مهم میدونستید، راه افتادید، رفتید. بعد از یه مدتی مثلا معلم ها خوب نبودن، فکر کردید غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، دیگه اونقدر درس نخوندید. چیزی عوض نشد، فقط یه شرایطی بوده که اونجا شما رو برای درس خوندن تشویق و تایید میکرده، اینجا نکرده. یا موضوع های دیگری به ذهنتون آمده، از دوستاتون گرفته، ورزش گرفته، دخترها گرفته، رفتی دنبال چیزهای دیگه، انرژیتون رو اونجا مصرف میکردی.
درسته. بعد من توی چیزی که یادم میاد، حتی یه زمانی که توی ایران بودم، توی همون آخر راهنماییم یه شرط استراب، همین راجع به استراب دارم میگم، اون موقع شرط استراب خیلی شدید داشتم که حتی بعضی وقتا تست میکردم که نمیدونم شاید یه سیب مثلا توی جلومه، یا احساس همش احساس تو دلم داشت میجوشید همیشه، که یه تست گرفت مشاورم اصلا ازم و گفتش که تو استراب خیلی بدی هستی.
okay.
و من بعد اون دیگه اصلا اون شرایط کلا اصلا همون بی‌حسی که شما میگید چقدر درست باشه.
نه ببین عزیز، رویه دوم استراب افسردگیه. افسردگی رویه دیگرشه، میشه آدم بی‌حس باشه، بی‌احساس باشه، به موضوع اهمیت نده، هدفی نداشته باشه، چیزی براش مهم نباشه، حتی انرژی نداره، تمایل جنسی نداره. یه آدمی که قبلا اون گونه به این مسائل نگاه میکرده حالا تبدیل به یه چیز دیگه میشه عزیز. درست مثل هواپیمایی که پرواز میکرده حالا سقوط میکرده. من به همین سادگی. بنابراین شما اولا دو چیز رو نشون میدید، یکی نشون دهنده استرابه که شاید به افسردگی رفته، ولی با توجه به حرفاتون این مقدار علامت منیک دیپرشن رو قطبی نشون میدید. ای بسا برخی از اوقات شما صبر کنید، برخی از اوقات شما پر انرژی هستید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، میرید بعد یه مرتبه سقوط میکنید، چون علائم اون رو دارید به من نشون میدید.
آقای دکتر، من همینو میخواستم همین امروز از شما بپرسم که یعنی رو اینم شک داشتم، میخواستم شکم برطرف
بشه. آقای تو قرار نیست شکت برطرف بشه عزیز، تو قرار گزارش حالت رو بدی، این مطلبی که به تو گفتم که کسی که کارش اینه به تو بگه که احتمالاً مشکل تو اینه و راه حلشونه. حرفای تو به گونه همین ما با هم چند دقیقه 4-5 دقیقه حرف زدیم، ولی من در این حال متوجه شدم که شاید ما با استراب و افسردگی روبرو هستیم، ولی شاید اون اونقدر نباشه که افسردگی و حالت منیا یا حالت به نوعی سرخوشی و اون حرکتیست که از اونجا میاد. و من بگرست که یه زمانی تو انرژی داری، حوصله داری، علاقمندی، پیش بینی مثبتی، خوشبینی، امیدواری و راجی، با خواب کم میتونی زندگی کنی. یه زمانی هست که همه اینا از بین میره، دیگه اهمیتی نمیدی و در حقیقت اون مثال قبلی هواپیما سقوط میکنه، حالا دیگه حرکت هم نمی کنه.
بله، من الان از حال خودم که خواستم بدونم، مثلا این رجوع منیک دیپرشن، من شما گفتید که باید افراد منیک فرز وقتی کارهای خطرناک میکنن، خب من اینطوری نمیبینم تو خودم این چیز داره، یا مثلا وراجی من اینا رو نمیبینم، ولی بعضی وقتا یه حالی توم هستش که از تو خوشحالم، شاید چند ماه این شکلی باشم، بعد چند ماه هم شاید این حال نباشه.
بنابراین منیک دیپرشن داری عزیزم. و اصلا آخه ببین عزیز، وقتی بر میگردن میگن 30 تا علامت افسردگی، ساعت کافی 16 تاش باشه من افسردم، نصفش. وقتی بر میگم میگن 16 تا علامت منیکه، من کافیست 9 تاشو داشته باشم یا 10 تاشو، اگه 6 7 تاش باشه میشه هایپومنیک، نوع خفیفشه. بنابراین ما برای اونا تعریف داریم عزیز، بسید که تو یک کسی 5 کیلو چاقه، یکی 15 کیلو، یکی 50 کیلو، ولی به هر حال مثلا اضافه وزن رو این آدم ها هر سه دارن. الو
الو، بله شنیدم صحبتتون، دارم فکر میکنم بهش، باید من چون فکرمون باید چی کار بکنم.
هیچ عزیزم، ببین عزیز، تو قراره با یه دقتی حال خودت رو ارزیابی کنی، ببینی برای گزارش چه باید بگی به جای اینکه خودت تصمیم بگیری. دوم، اگر دلت میخواد سی دی اولا ترس و استراب و وحشت رو و استرس رو، بعد افسردگی رو، بعد خشم و عصبانیت رو، هر چهار روی هم 28 ساعت هست، 3 تا 8 تا و 4 ساعت، با یه دقتی بشنو. خاصیتش اینه که کاملا به موضوع آشنا میشی، مطلب برای خودت و تشخیصت و یا گزارشی که میدی، نه اینکه تشخیص مشکل رو بدی، گزارش رو میدی، سوال رو بهتر مطرح میکنی، جواب رو بهتر میگیری، راه رو هم ساده تر میتونی پیدا کنی و به هدفی که مورد نظرت زودتر برسی. همه اینا ممکنه وقتی که اول آگاهی وجود داره، بعد از اون بر دوش یک کسی که این آگاهی و دانایی رو خیلی بیشتر از تو داره قرار میگیری، که از خود اونم میتونی در ارتباط با موضوع خودت در حقیقت برتر و بالاتر باشی. بنابراین قدم ها اینه، ما یه حد اقلی هست، مثل همینطور که باید فارسی بدونی، اگر یه جایی هستی که زبان تو رو نمیدونن، ما مشکل داریم به خاطر زبان، بنابراین اون حد اقلا رو باید دانست و بر مبنای اون حد اقلا میشه پرسش رو مطرح کرد و جواب رو هم به درستی گرفت و بر مبناش عمل کرد. حرفایی که تو من میزنی استراب و افسردگی رو داری، ولی در این حال حالت منیک هم میتونی داشته باشی، که این ترکیب وقتی بشه کار رو برای تو مشکل تر میکنه و غالب اوقات احتیاج به ایجاد یه تعادل توازنی داره که ممکنه در آغاز با دارو درمانی همراه بشه، ولی بعدن خیلی زود ممکنه که دارو درمانی دیگه احتیاج نباشه، مخصوصا اگر موارد خفیف و جزئی است و تو میتونی بر اوضاع مسلط بشی.
بله، بعد من آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، اونم میتونم مطرح کنم؟
من 4 دقیقه وقت دارم جان.
4 دقیقه وقت داری؟
آره عزیز.
بعد من یه موضوعی که واسم پیش اومد، من سال گذشته حالتی یه 6-7 نفر منو رسیدن، من رو کتک هم زدن، فک هم شکسته، تا چند روز مثلا تو بیمارستان بودم. اصلا این حالت خیلی وحشتی واسم من با وجود آورده، که من وقتی که یه تنهایی هم و چند نفر آدم از کنارم رد میشن، یا وقتی که مثلا دور و برم یه دعوا میشه، اصلا یه حالت خیلی عجیبی هم دست میده که
نه درسته ازم، نه به همجاز که اسم این هست پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه یا فشار روانی اجتماعی بعد از یک حادثه سنگین. و ما یه تکنیک هایی داریم، اون تکنیک از EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، از طریق این تکنیک میشه اون رو از وجود تو درش آورد، یعنی درست مثل یه میخیست تو وجود تو میشه بیرونش کشید. راه های دیگه است، ولی این راه بهترین است، که مثلا تو 10 جلسه کاملا جواب میده و تو رو آزاد میکنه، و الا آنچه که تو میگی یه تجربه سخت تلخ سنگینیه که تو وجود تو نشسته، مثل که اومده یه تیکه گوشت بدن تو رو کنده. الان همین اتفاق وقتی برای سربازان امریکایی تو عراق یا افغانستان یا جای دیگه اتفاق میفته، اینا بیش از 90% وقتی برمیگردن پست تروماتیک استرس دیسوردر خفیف یا شدید دارن عزیز، و به همجه هست که باید معالجش کرد، و الا به صورتی کاملا آزاردهنده، مثل گفتم یه تیکه بدنی که نیست، یه جاهای سراغت میاد، یه چیزی شبیه باشه، مانند باشه، نزدیکش باشه، فکرشو بکنی، احتمالشو بدی، همه تو رو به صورتی به هم می‌ریزه که هیچ آدم دیگه‌ای این گونه به موضوع نگاه نمی‌کنه، برای که تو سابقه‌شو داری عزیز. یعنی حتی یه زمینه کاندیشنینگ و شرطی شدن رو فراهم می‌کنه که می‌تونه زندگی رو برات بسیار سخت و مشکل کنه حالا، و به همین جهت است که این رو باید با یه کسی که کار و تخصصش در حقیقت وحشت بعد از حادثه پست تروماتیک استرس دیسوردر کار بکنی که خاطر راسوده بشه، از جا کنده میشه. ولی به کمک خودت و از راه خودت و اینا و یا حرف و گفتگو با خودت تاثیر بذاره 2% تا 5%. 95% احتیاج به کار حرفه‌ای داره، برای که در مغز تو و یا حالا در تعبیر عملیاتیش در ضمیر و ذهن تو این جا افتاده و این اونجا نشسته، مثل اینکه کسی بخواد فارسی حرف زدن تو رو از تو بگیره، بگی من میخوام یه کاری بکنم که تو از این بعد فارسی بلد نباشی، یا تو بگی من از این بعد تصمیم گرفتم که فارسی بلد نباشم. همونطور که تو نمیتونی الان تصمیم بگیری از این بعد میخوام فارسی نفهمم، و بنابراین وقتی کسی حرف میزنه تو نفهمی، همینطور هم وقتی این چیزا تو وجود من تو میشینه، من تو ازش خلاصی نداریم. راهش اینه که از طریقی که دنیای علم به ما میگه چگونه هست بریم تا بتونیم اون رو از وجود تو خالی کنیم عزیز. و بنابراین شما باید یه روانشناسی پیدا کنید که EMDR رو میشناسه، چون این بهترین طریقه است که میتونه کمکت کنه. نمیدونم کجا هستی، ولی اگر یه چنین فردی رو پیدا کنی، اصلا تو CD ترس و اضطراب و وحشت فان همین EMDR رو یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن توضیح میدم. به همین جهت که گفتم تو اونا رو اگر بخونی با یه آگاهی بیشتری متوجه موضوع و مسئله میشی برای طرحش، نه برای اینکه محتاجی به مراجعه و یا کار اساسی و یا ای بس و دارو درمانی موقت نداشته باشی. به هر حال امیدوارم بتونی حل کنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی از محبت. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگان اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که